بفرستید. 27 86 10 35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبان روز در اختیار شما هموطنان گرامی و ارجمند هست. ساعت 10 به وقت تهران هست. برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان گام دوم.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم.
با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه گام دوم و من آرش پاکندیش با افتخار در خدمت شما هستم. مهمانان امروز برنامه ما عبارتند از آقای دکتر محمد حسین پرکره، مشاور عالی رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی، و آقای دکتر سید علی لطیفی، پژوهشگر علوم سیاسی، و همینطور آقای علی سیف‌پور به عنوان فعال فرهنگی دانشجویی در خدمتشون هستیم. موضوع برنامه امروز ما در زمینه بازتعریف امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی هست و عناصر مؤثر و راهبردی در امنیت ملی که در گام دوم انقلاب چطور قابل تعریف هست. آقای دکتر پرکره اعتقاد دارن که به منظور مقابله با نفوذ و تبعیض در درون نظام میبایستی راهبردهای امنیتی در دهه پنجم انقلاب مورد تدقیق ویژه‌ای قرار بگیره، و آقای دکتر علی لطیفی اعتقاد دارند که در گام دوم بایستی امنیت ملی و امنیت فراملی با هم تلفیق بشن. پرسش آغازین رو از آقای دکتر پرکره آغاز میکنیم که درخواستم از ایشون هست که در حوزه امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی یک بازتعریفی رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، قبل از اینکه وارد بحث امنیت در گام دوم انقلاب بشم، به بحث مقوله مانیفست بیانیه دوم انقلاب، اگر که تیترها و عنوانهای این مانیفست رو حذف بکنیم، به نظر میاد که یک فرا برنامه استراتژیک برای مدیریت در جهان اسلام تهیه شده، نه به خاطر اینکه ما تعصبی نسبت به تنظیم کننده و یا جمهوری اسلامی داریم، نه، این رو بر اساس آن چیزی که محققان بین المللی نسبت به این بیانیه اعلام کردن، این نشون میده که این بیانیه به روند توسعه کشور در عرصه بین المللی و در عرصه امنیتی کمک خواهد کرد و به شدت هوشمندانه توسط رهبر معظم انقلاب تنظیم شده. اما عناصر امنیت در گام دوم انقلاب که توسط رهبر معظم انقلاب تبیین شده، به نظر حقیر و تا اونجا که سواد من میرسه، در دو حوزه عنصر سخت و عنصر نرم تعریف شده. اگر نگاه تحقیقی به این بیانیه داشته باشیم، هیچ جایی از این بیانیه نمی‌بینید که رهبری نگرانی داشته باشه یا هشداری در مورد مقابله با عناصر سخت داشته باشه. خیلی گذرا در خصوص مقابله‌های نظامی و مقابله‌های سخت گذشته. این در دو بُعد میشه تعریف کرد، یکی اینکه به هر حال نظام ما یک نظام ایدئولوژیکه و دومی که رهبری نسبت به بحث مقابله سخت خاطر امنی رو دارن و نشون میده که کشور از لحاظ امنیتی در حوزه نظامی به یک اقتداری رسیده که نمونه بارز اون پاسخ ایران به شهادت حاج قاسم سلیمانی بود که امن‌ترین پایگاه امریکایی در که منطقه رو مورد اصابت موشک قرار داد و ترامپ عقب نشینی کرد. اما در حوزه عنصر نرم ما میبینیم که رهبری به دفعات به معنویت و ایمان جوانها و بحث گفتمان جوان مؤمن انقلابی اشاره میکنن که و بعد در روند آینده به بحث مقابله با جریان نفوذ، مقابله با دشمن داخلی، اینها پرداخته شده. ولی به نظرم میاد که در حوزه امنیت من خودم تمایل دارم که در از نگاه معنویت وارد بشم تا بتونیم که امنیت رو کاور بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر پرکره در ارتباط با بحث نگاه معنویت در حوزه امنیت ملی تأکید داشتند و در حقیقت ماهیت انقلاب اسلامی رو که برآمده از یک انقلاب الهی و مردمی هست در دهه پنجم انقلاب تأکیدشون این هست که حوزه های امنیت ملی بایستی متکی باشه بر در واقع یک وجهش بر حوزه معنویات. پرسش من از شما این هست که عناصر مؤثر و راهبردی در امنیت ملی در گام دوم رو ما چطور میتونیم تعریف کنیم و دیدگاه شما در این زمینه چطور هست؟
بحث خوبی رو آقای دکتر پورکره آغاز کردن. اگه به واژه امنیت نگاه کنیم، خب واژه امنیت از واژه امن و همریشه با ایمان مؤمن هست. خب احساس میشه که یک حصاری هست، یعنی امنیت ایجاد یک حصاری هست در مقابل یک غیری، یک دیگری. پس بنابراین امنیت با ایمان و مقوله معنویت عجین هست و پیوند وثیقی داره و لذا میشه گفت که اون اتمسفری که یک جامعه رو امن نگه میداره اساسش بر ایمان هست. ولی خب مسئله این است که این ایمان با مؤلفه های دیگری مثل اقتصاد چه ارتباطی داره؟ ایمان با سیاست چه ارتباطی داره؟ ما ممکنه یک جامعه ایمانی داشته باشیم مثل جامعه های مسیحی که عملا توش بحث های کار و فعالیت ضعیف هست، یک نوع زندگی زاهدانه که طرف از دنیا گریزان هست. اما در اسلام چنین چیزی نیست. در اسلام هم ایمان وجود داره و هم اقتصاد، یعنی مبتنی بر کار، و اینها با هم دیگه پیوند وثیقی دارن. لذا اگر ما بخوایم امنیت ملی را مبتنی بر دو عنصر امنیت منفعل و امنیت فعال تعریف کنی، امنیت در نگاه اسلامی امنیت فعال هست. یا حتی نفوذ رو هم ما امنیت فعال میدونیم تا یک امنیت منفعل که همش یک اقداماتی صورت بگیره و ما در مقابلش پاسخی بدیم. یعنی این که اگر امنیت ما مبتنی بر ایمان و معنویت شکل بگیره، خودش به صورت فعالانه در مقابل هر گونه اقدامی که مخرب امنیت هست اقدام خواهد کرد.
بسیار عالی. در زمینه مقابله با نفوذ آقای پورکره شما اشاراتی داشتید، آیا به منظور در واقع مقابله با بحث نفوذ فردی و جریانی که سالهای قبل مقام معظم رهبری تاکید داشتن روی موضوع، دهه پنجم انقلاب آیا شما اعتقاد دارید که محل آسیب در حقیقت انقلاب اسلامی میتونه از در حوزه مباحث امنیت ملی در حوزه نفوذ باشه و اگر هست توضیح شما رو در این زمینه میتونیم داشته باشیم؟
آقای دکتر من به هر حال میدونید که سالها شاگردی شما رو کردم، یعنی درس خواستم از منظرتون، ولی بذارید قبل از این به بحث معنویت یه اشاره بکنم و بعد تو بحث نفوذ که اصلا نفوذ در کجای این معنویت. ببینید همونطور که آقای دکتر لطیفی فرمودند و دقیق اشاره کردند، ببین معنویت رو ما باید در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست و در اجتماع ببینیم. میخوام برسم به جریان نفوذ. معنویت در اقتصاد میشه اقتصاد مقاومتی، معنویت در فرهنگ میشه مقابله با نفوذ، معنویت در سیاست میشه صداقت و معنویت در حوزه مدیریت اجتماعی میشه عدالت. یعنی ما اگر بتونیم که معنویت رو در این چهار مسیر انجام بدیم، همین خروجی هایی میشه که بارها شما در گفتمان حضرت آقا دیدید: اقتصاد مقاومتی، مقابله با نفوذ، صداقت داشتن و بحث عدالت در جامعه. حالا اینکه اینجا تقسیم بندی شد، حالا مقابله با جریان نفوذ از چه طریقی اتفاق میفته؟ مقابله با جریان نفوذ مصداق بارزش در جامعه پرهیز از دو قطبی گرایی و تبدیل جامعه به خودی و غیر خودیه. این فضای قبارآلودی که آقا در فتنه 88 هم فرمودن که فضای قبارآلود تولیدش باعث این میشه که ما فرق خودی و غیر خودی رو نتونیم تشخیص بدیم و هر کسی به عنوان تئوریسین برنامه خودی و غیر خودی. جریان نفوذ نزدیکترین جریان به جریان انقلابیه، چه از لحاظ ظاهر، چه از لحاظ تفکری، چه از لحاظ پوشش. اما حوزه نتیجه فکری اون با جریان انقلابی در تعارضه. یعنی تا دقیقه 90 مسیر رو با شما میاد جلو با همون ظاهر شما، با همون مدل فکری شما، اما نتیجه‌ای که اون داره یراد و بهل باطله. و ایمان در حوزه نفوذ میتونه کمک بکنه. همگرایی جریان‌های انقلابی با هم به مقابله با نفوذ کمک. ما امروز یک ضعفی در حوزه جریان‌های انقلابی داریم، اینه که همگرایی به شدت کاهش پیدا کرده، که من حالا در بحث‌های بعد حتما باعث همگرایی میشم که همگرایی و پرهیز از دو قطبی گرایی در جامعه منجر به مقابله با جریان نفوذ و ایجاد فتنه‌هایی که داشتیم و در آینده خواهیم داشت خواهد شد.
این آسیب‌هایی که دهه پنجم انقلاب رو تهدید می‌کنه در حوزه امنیت ملی، شما نقطه اتکا رو بر بحث نفوذ میدونید، درسته؟
نفوذ که مصادیقش میشه بحث دو قطبی گرایی، بحث تبدیل جامعه به خودی و غیر خودی، که اینها فضا رو برای جریان نفوذ در کشور باز خواهد کرد. حالا بعد اگر فرصت شد من مصادیق جریان نفوذ رو
بسیار عالی. جناب آقای لطیفی، در حوزه کانونهای امنیت در دهه پنجم انقلاب، اینها رو ما چطور میتونیم تعریف کنیم، یه باز تعریفی داشته باشیم؟ همونطور که مستحضر هستید، خب طی یک دهه اخیر شدت جنگ نم در کشور افزایش پیدا کرده. حالا ما به حمدالله در حوزه سخت افزاری و جنگ سخت به درجه از بازدارندگی کشور رسیده. در حوزه جنگ نرم و کانونهای امنیت در گام دوم رو اگه بخوایم تعریف کنیم، دیدگاه شما در این حوزه رو دوست داریم که بشنویم.
یه مشکلی که از اول انقلاب وجود داشت و طبیعی هم هست، شاید شکل باید میگرفت، این بود که قبل از انقلاب چون نظام به قول نظام طاغوتی و فاسدی بود، مردم یک نوع خودشون خود امنیتی داشتن، یعنی خودشون امنیتی برای خودشون شکل داده بودن. طبیعتا خیلی از ماها شنیدیم که قبل از انقلاب دختران خانواده مذهبی معمولا به سختی دخترانشون میفرستادن مدارس، یا یه پسرانشون میفرستادن با یه نظارت خاصی روی این فرزندشون داشتن. اما بعد از انقلاب چون نظام اسلامی شد، اعتماد گسترده‌ای نسبت به این نظام شکل گرفت در جامعه و عملا اون مسئولیت هایی که قبل از انقلاب اسلامی بر دوش خانواده ها بود و خیلی هم بار سنگینی بود، منتقل شد به نهادهای انقلاب اسلامی و عملا یک نوع بیمسئولیتی کم کم توی نهاد جامعه نسبت به برخی از وظایفی که نه بر عهده دولتی بر عهده خانواده هاست شکل گرفت. یعنی این اعتماد گسترده از یک طرف مثبت بود، ولی از یک طرف یه مقدار اصطلاح میگم شلی مسئولیت در خانواده ها شکل داد و همین باعث شد که ما امنیتمون امنیت نهادی بشه، امنیت دولتی بشه و هر جا کم می آوردیم می گفتیم دولت ضعیفه یا دولت مقصر هست یا هرچی، دولت به معنای حاکمیت نه صرف قوه مجریه. به نظرم باید در گام دوم مردم را وارد مسئله امنیت کنیم که استرام یه امنیت اجتماعی شده که خیلی از هزینه های هم در حوزه های اقتصادی کم میکنه و هم خیلی از این به قول هزینه هایی که ما تو عرصه به سانه خرج میکنیم و اعتماد اجتماعی که ممکن دشمن از اون طریق به ما ضربه بزنه و ما بخوایم احیاش کنیم کم خواهد کرد. یعنی ما از طریق رسانه یا اسلامی مهندسی اجتماعی که متاسفانه توی کشور ما بهش کمتر اهمیت میدن، ما میتوانیم یک امنیت اجتماعی در جامعه شکل بدیم، مسئولیت هایی رو از نهاد حاکمیت بگیریم به خود مردم واگذار کنیم و خود مردم باشن که امنیت رو در جامعه شکل بدن.
که به نظر میسته این نوع امنیت با رویکرد در واقع مشارکتی رو
مشارکتی بعد
تجویز میکنیم.
اتفاقا این با این مردم سالاری هم عجین هست، یعنی ما فقط مردم سالاری تقلیل ندیم در انتخابات و به این جامعه ما مردم سالار، نه مردم سالاری استلزاماتی داره، یکی از استلزاماتش همین بحث امنیت اجتماعی است، خود مردم عجین بشن
امنیت رو هم پایدار میکنه.
بله امنیت روست. پایدار میشه، هزینه ها میاد پایین، سطح نفوذ ها میاد پایین، از اون طرف مقوله ایمان رو هم نهاد حاکمیت باید تقویت کنه. یعنی نهاد حاکمیت باید بسترهای شکل‌گیری معنویت و ایمان رو تقویت کنه، از این طرف امنیتی که خود مردم باید ایجاد کنن اون در کنار همون معنویتی که حاکمیت داره تقویتش میکنه با هم دیگه پیوند بخوره و امنیت ملی که میتواند به هر حال با هزینه کمتر و ولی با تاثیرگذاری بیشتر در جامعه شکل بگیره.
این مصادیق در حقیقت رویکرد مشارکتی در حوزه امنیت رو حالا من خواستم از آقای دکتر پرکره که آقای لطیفی اشاره داشتن به این که ما برای رسیدن به امنیت پایدار در دهه پنجم انقلاب اسلامی یکی از راهبردها میتونه این باشه که ما مردم رو هم مشارکت بدیم، در واقع اون کانونهای اجتماعی فرهنگی رو که مد نظر هست در بیانیه گام دوم، منظور مشارکت دادن جوانان، اصلا بار انقلاب اسلامی رو در دهه پنجم بایستی به دوش جوانان گذاشته بشه و 41 مرتبه کلمه جوان در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری تکرار شده، در همین راستا ارزیابی میشه. خیلی در واقع مختصر اگر مصادیقی رو به ذهن شما الان میرسه که ما در واقع این مشارکت مردم یا مشارکت اون هسته ها و کانون های اجتماعی رو به منظور ارتقای امنیت رو چطور میتونیم شکل بدیم؟
ببین کانون های امنیت در دو بعد مردم و دین تعریف میشه. ببینید وقتی واژه مردم سالاری رو، مردم سالاری دینی رو حضرت آقا هوشمندانه در مقابله با واژه مصادره شده دموکراسی تعریف میکنند، ما دو بعد در کانون امنیت داریم، یکی مردم یکی دین. آن چیزی که باعث مشارکت میشه، باعث مشارکت میشه، تعریف مدیریت جهادی در جامعه است. تعریف مدیریت جهادی در جامعه، مدیریت جهادی و پرهیز از اشرافیگری منجر به مشارکت حد اکثری مردم خواهد شد. مضافاً این که در بعد جوانگرایی ما باید مراقب باشیم، یک جریان انحرافی امروز در حوزه جوانگرایی وارد شده که از اون تعریف میشه به جوانگرایی رانتی. این موضوع هم باعث میشه که مشارکت‌های مردمی کمتر بشه، یعنی مدیریت جهادی در مقابله با اشراف، دو دشمن سخت هم، که یکی از سربازهای جریان اشراف همین جوانگرایی رانتیه. پس مدیریت جهادی میتواند باعث مشارکت مردمی و بعد در مرحله بعد باز تعریف امت امامت که حالا توضیح خواهم داد.
دقیقا من الان به خاطرم رسید در حوزه اقتصادی یه دوره با شعار خصوصی سازی در واقع واگذاری شرکت‌های دولتی رو که تحت عنوان اصطلاح شد خصولتی ها، همین بحث رانت رو دوباره متاسفانه در اون حوزه ما شاهد بودیم. پس به خاطر اینکه ما گرفتار این آسیب ها نشیم، در حقیقت سوالم از آقای دکتر لطیفی این هست که کارویژه های امنیت در عملکردهای جریان ساز اجتماعی و سیاسی، چه در عرصه ملی چه منطقه‌ای و بین‌المللی، چه کارویژه هایی ما میتونیم تعریف کنیم که به منظور دستیابی به اون جریان سازی های سالم به دور از رانت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی؟ چون میدونید که فرهنگ مهمترین نقطه‌ایه که مقام اعظم رهبری هم بارها روش تاکید داشتن. مثالش هم به این صورت بود که میگفتن اگر اقتصاد دچار مشکل بشه، خب نهایتا میشه در انتهای سال با تجویز سبد کالایی اینو به صورت مسکنی حل و فصلش کرد و موقت. اما حوزه مقوله فرهنگ این نیست. اگر فرهنگ کشور یه جامعه آسیب ببینه، درمانش شاید چندین برابر اون طول بکشه، مثلا اگه در 10 سال ممکنه 20 سال طول بکشه. بنابراین ما به منظور صیانت از امنیت فرهنگی به خصوص امنیت اجتماعی، چه کارویژه هایی رو میتونیم تعریف کنیم که در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی به درجه از مطلوبیت در انتها بتونیم برسیم؟
خدمتتون عرض کردم که همین نگاه امنیت اجتماعی شده تاثیرگذار هست تو همه این حوزه ها. یعنی اگر که خب پوشش هم میده بحث فرهنگ رو، یعنی فرهنگ امهات یک جامعه هست، اون محور، یعنی معادلش هم بگیم مثلا ذهنیت. یعنی اگر ما ذهنیت جامعه رو بگونی شکل بدیم یا شکل بگیرد، یعنی صرفا هم فاعلی نگاه نکنیم، گاهی خود جامعه اون به این سمت حرکت میکنه که خودش امنیتش رو شکل بده. مثلا به عنوان مثال همین تشریح چند میلیونی که از پیکر شهدای که توی عراق هستن، شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی صورت گرفت. خب اگر قبل از این، یعنی همین اتفاق نگاه کنیم، اون این اتفاق رو اگر در یک مسیر، یک پروژه نگاه کنیم، اینو احساس میکنیم که دشمن احساس کرده بود که این اقدام در شرایطی که اعتماد اجتماعی
یه وفاق ملی در واقع حوله مقوله‌ای شکل میگیره،
اعتماد ملی جامعه بعد از اتفاقات بنزین مثلا تضعیف شده، من الان میتونم مثلا این اقدام و این عملیات رو انجام بدم. تصورش این بود دیگه. تو همین پروژه این کار انجام داد، یهو مواجه شد که در تشییع چندین میلیون نفر توی ایران و چند صدها هزار نفر در خارج از کشور اومدن شرکت کردن و عملا یک پیوندی که تصورش رو نمی کرد ایجاد شد.
حتی گفتن که شهید سلیمانی از خود سردار سلیمانی برای ما خطرناکتر هستش الان.
خب این عدم درک از این مقوله است. خب جامعه ما همین وقتی وارد این عرصه شد یک امنیتی شکل گرفت که اتفاقا حوادث بعد از این به قول تشریح رو نگاه کنیم، شاید اتفاقاتی بعدن هم صورت گرفت در راستای تضعیف این اقدام بود. یعنی دیدید که مثلا در رسانه اومدن به جای اینکه مسئله همه انتقام سخت رو مثلا بولدش کنن، جریانات داخلی که مثلا در راستای همون اهداف اونها هستن، برخی از اینها اومدن یه مسئله دیگری رو بولدش کردن که خب شاید در همین راستا خطبه های مقام معظم رهبری اومد مسئله جمع کرد. یعنی اینکه حضرت آقا بعد از 8 سال، دقیقا بعد از 2 هفته بعد از این اتفاقات اومدن صحبت کردن، جمع کردن بود اون نیروهایی که شایعه مقدار ضعیف شده بود، همشون رو جمع کرد، گفت که نه، ما باید به اون مسیری که بعد از تشییع شکل گرفته، یعنی اون مسیر جدیدی که مثلا سید حسن نصرالله بیان کردن، باید برگردیم به اون مسیر. اون مسیر برامون مهم هست.
بسیار عالی. آقای پرکره، یه سوالی که ذهن خیلی ها رو این روزها مشغول خودش کرده، همونطور که آقای لطیفی هم گفتن، مردم در تقدیر و پاسداشت سرمایه های اجتماعی خودشون هیچ موقع کمکاری انجام ندادن. نمونه اخیرش هم تشییع میلیونی سردار سلیمانی بود و همرزمانشون. پس مردم در حوزه های اجتماعی و پاسداشت و حماسه آفرینی، چه در انتخابات باشه، چه در تشییع اینچنینی باشه، چه در ایام الله مثل 22 بهمن و امثال اینها باشه، حضور پررنگی داشتن با وجود مشکلات اقتصادی، نارضایتی هایی که دلخوری هایی که احیانا از برخی از افراد و اشخاص و جریانات داشته باشن، ولی پایکار انقلاب اسلامی همیشه بودن تا به امروز. اما اون چیزی که در واقع ذهن رو مشغول میکنه این که آیا مسئولین و مدیران به خصوص اجرایی که بار اصلی در واقع حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در اختیار اونها هست، هم قدرت دارن هم ثروت دارن، سیاست گذاری ها رو انجام میدن، راهبری میکنن، آیا اینها به این افراد به واقع به وظیفه خودشون مثل مردم عمل کردن یا نه؟ ما این روزها باز میبینیم که از بعضی از لسان ها این موضوع پمپاژ میشه که بله ما میتونیم حتی با وجود اینکه آسیب های فراوانی از سمت دشمن دیدیم، به طور خاص دشمن هم که میگیم در رأس اونها امریکا هست دیگه، این همه آسیب هایی که چه از حوزه اقتصاد چه در حوزه در واقع امنیتی به ما وارد شده از طریق امریکا و عواملش در منطقه، خب مردم انتظار در واقع اینو دارن که یک مقاومت و مقابله به مثلی اتفاق بیفته، حالا با تدبیر نظام، با تدبیر حاکمیت و مقام معظم رهبری در جای خودش انجام گرفته و ادامه هم خواهد داشت. اما گاهن در سخنرانی ها و مصاحبه ها و صحبت هایی که برخی از مسئولین دارن، در خلاف اون مسیر جریان مردمی هست که در واقع آرمان های انقلاب اسلامی در اونجا نهفته هستش و به نوعی دیروز من مطلبی رو میخوندم، گفته بود که در واقع مدیریت تکنوکراتی باعث میشه که در حقیقت ضریب امنیت ملی کاهش پیدا بکنه و این نوع نگاه، با توجه به اینکه ما بحث امروزمون مقوله امنیت در گام دوم انقلاب اسلامی هست، من دغدغه خودم اینه که نکنه مردم به وظیفه خودشون عمل کنن به درستی و مسئولین رو همواره شرمنده خودشون میکنن، اما مسئولین به جای اینکه در همین راستا با قدرت ادامه بدن این مسیر رو با برنامه‌ریزی های درست و همون بحث اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مطرح کردن، به جای این موضوعات باز انگار یه پالس هایی داره فرستاده میشه به غرب و امریکایی ها که آقا مثلا اشکالی هم نداره، ما حتی میتونیم باز هم مذاکره و از این جنس سخنان سخیفی رو مطرح میکنن. به عقیده شما خود این مقولات، خود همین اظهار نظرهای برخی از مسئولین امنیت ملی رو به مخاطره نمیندازه؟
ببینید، آن چیزی که در ابتدای فرمایشاتتون گفتین در خصوص توجه مردم به سرمایه های ملی و سرمایه های معنوی و مشارکت های مردمی، علت اصلی این همون آرمان حضرت امامه که فرمودند که انقلاب ما انقلاب فتح قلوبه. یعنی شما نگاه بکنید که قاسم سلیمانی اصلا مربوط به جمهوری اسلامی نیست، حتی مربوط به انقلاب اسلامی هم نیست، چون که مثلا در ونزوئلا که ما انقلاب اسلامی نداریم، قاسم سلیمانی مربوط به گفتمان آزادگی در دنیاست، مربوط به گفتمان رهایی از بند استکباره. به خاطر همینه که میبینید که یک رستاخیز عظیمی برای کوچکترین سرباز امام در دنیا اتفاق میفته. قاسم سلیمانی به شخص آدم بزرگ و قابل تقدیر و بین المللی است، اما در مقیاس سربازان رهبری یکی از سربازان رهبری حساب میشه. ببینید که امام این جریان اگر بخواد اقدام بکنه، فرای دنیا رو خواهد گرفت. یعنی اگر همون شعار همیشگی مردم بعد از انقلاب که وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، وقت دنیا متحول میشه، یعنی دیگه مربوط به منطقه غرب آسیا نخواهد. این درایت و رأفت اسلامی رهبریه که تو خیلی از مباحث سکوت میکنن، وگرنه اگر که بخوایم وارد فضای مقابله با دشمن بشیم یقینا جهاد میتونه که مؤثر باشه. اما تو بحث تکنوکرات ها من یه اشاره کردید، ببینید یک فرقی بین مدیریت تکنوکرات ها و مدیریت اسلامی هست. تکنوکرات ها میگن که آقا به هر حال به هر وسیله ای شده ما باید به نتیجه برسیم، ولی اینکه خیلی از زیر چرخ‌دنده‌های